بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى ورحمة الله وبركاته خدای بزرگ را سپاسگزارم که یکی از بهترین روزها را برای آغاز به کار دولت دوازدهم مقدر فرمود در آستانه ولادت سامن الائمه امام علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیه و سنا که در دوران حیات پربرکتش شیعه دوباره متولد شد، امامی که فخر همه ما ایرانیان است، از شیعه تا سنی، از فارس تا آذری، از کرد تا لور، از عرب تا بلوچ و ترکمن، همه رو به این آستان دارند و خاضعانه و عاشقانه میگویند السلام علیک یا مولای یا علی ابن موسی الرضا. آداب زیارت امام هشتم به هیچ قوم و مذهبی محدود نیست، همه ما در برابر اون حضرت خاضعیم و افتخار خادمی او را داریم که او هماره ضامن استقلال کشورمان بوده و هست. ایران اگر امروز ایران است، اگر کشوری مستقل در جهان اسلام است، اگر با حفظ هویت دینی و اسلامی خود استقلال ملی و تاریخی دارد، یکی از عوامل برجسته آن وجود بارگاه شریف اون حضرت در این سرزمین است، چرا که مزار اون امام همچون پرچم برافراشته از پیوند هویت ملی و دینی ما ایرانیان است. ایران با همه عظمت و شوکت تاریخیش در برابر اسلام از سر ادب و اعتقاد تسلیم شد و به شوق برابری انسانها در برابر خداوند و حکومت قانون پیام وحی را به جان پذیرفت. آنچه ایران را به اسلام آورد نه برق شمشیر که نور نبوت و امامت بود، که اینک هزاران سال پس از ورود اسلام به این سرزمین آن را چنان با حکمت محمدی آمیخته که جدایی آنها از هم ناممکن است. ما ایرانی هستیم و مسلمان و دوستار اهل بیت. ما امامت را از امام علی شهادت را از امام حسین و شریعت را از امام صادق آموختیم، اما امام رضا به ما سیاست را آموخت، به ما آموخت که چگونه میتوان در سخت‌ترین دوران که عصر جنگ قدرت است عظمت شیعه را احیا کرد، چون که میتوان در دورانی که حریف سرگرم جنگ قدرت است با یک تصمیم درست به نفع آرمان امامت عمل کرد. امام با اکراه و اجبار نیابت در حکومت را پذیرفت تا شیعه را به عنوان یک مذهب سیاسی و اجتماعی احیا کند و ارکان سلطنت عباسی را که به نام خلافت خود را وارث نبوت می‌خواندند به لرزه درآورد. امام حکیمی که توطئه جباران زمان را با سر انگشت تدبیر به فرصتی برای گسترش اندیشه و آرمان حقجویان بدل کرد. امام مهربانی که با رفتار عملی خود درس مدارا و محبت را به ما آموخت. امام دانا و دانشگستری که آیین احتجاج و گفتگوی منطقی با پیروان مکاتب و مذاهب دیگر را به ما یاد داد و به ما نشان داد که چگونه باید با دیگران با منطق و زبان آنها سخن گفت تا عرصه‌ای برای پیروزی اهل علم و ایمان شود. حمد و سپاس خدایی را که حیاتمان را در عصر انقلاب اسلامی قرار داد تا شاهد ظهور اراده الهی در این سرزمین در سقوط طاغوت و صعود حق باشیم. انقلابی که حاصل مجاهدات امام و امت بود، امامی که پس از سالها تبعید و مبارزه، خودباوری، استقلال، آزادی و عزت را به ملتش ارزانی داشت و ملتی که از میان همه نظامهای حکومتی جمهوری اسلامی را به عنوان تنها مسیر درست برای حراست از استقلال و آزادی و فرهنگ خود برگزید، که اولین و بزرگترین دستاورد حقوقی آن تصویب قانون اساسی بود، تا پشتوانه اصلی استیفای حقوق ملت و ضامن اسلامیت و جمهوریت نظام باشد. قرن شمسی حاضر که به پایان آن نزدیک شده ایم، دوران تجربه اندوزی برای مواجهه هوشمندانه ایران و اسلام با جهان مدرن بود و ما در گذر چهار دهه گذشته درس‌ها و عبرت‌های بسیاری آموختیم و همه اونها را توشه راهی خواهیم ساخت که در پیش داریم. ما آموخته‌ایم که جمهوری اسلامی ایران ترکیبی یک پارچه از جمهوریت و اسلامیت است و نباید هیچ یک از آن دو را نادیده گرفت. ما آموخته‌ایم که جامعه ایرانی از لحاظ سبک زندگی دارای تنوع است. زنان، مردان، جوانان، روستاییان و شهرنشینان ما به یک شیوه زندگی نمی‌کنند و همه برداشت یکسانی از فرهنگ و هنر ندارند. این تفاوت و تنوع را باید به رسمیت شناخت و پاس داشت، چه این که همه اقوام ایرانی پاره تن مام وطن هستند و حق دارند که خواهان توجه و مشارکت بیشتر باشند تا توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متوازن و عادلانه در همه کشور محقق شود. ما باور کردیم علی رغم گام‌های بلندمان هنوز تا رسیدن به جایگاه بلند قدرت اقتصادی تأثیرگذار در سطح منطقه و جهان فاصله داریم. ما امروز می‌دانیم که تحولات مربوط به شرایط جهانی، منطقه‌ای و ملی مرتبط با زنان و جوانان بر حال و آینده کشور بسیار تأثیرگذار خواهد بود و از آن داریم که برای ساختن آینده‌ای که تجلی آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت باشد ناگزیر از اتکای بیشتر بر توانمندی‌های بی‌پایانشان هستیم. پس از 4 دهه همه فعالان سیاسی به این باور رسیدند که فراتر از شعارهای رنگارنگ چاره‌ای جز بنا کردن جامعه عادلانه و با مشی اعتدالی نداریم. هدف عدالت و اعتدال فراهم کردن فرصت‌های رشد و حمایت برابر و بدور از فساد برای همگان، بالا بردن آستانه تحمل و مدارا با دیگران، داشتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند برای حفاظت از افراد جامعه در برابر سختی‌های زندگی است. تلاش دولت بر آن است که مردم به حقوق خود دست یابند. ریشه‌کن شدن فقر و از بین رفتن فساد حق مردم است. مهار تورم، رشد اقتصادی و سربلند شدن ایران در محافل بین المللی حق مردم است. دستیابی به بازار منطقه و جهان حق مردم است. رشد فضای آزاد و معنوی حق مردم است. دسترسی آسان به اطلاعات حق مردم است. برابری در برابر قانون حق مردم است. داشتن آینده مطمئن حق مردم است. اظهار نظر و گفتگو، دانستن و در جریان امور کشور قرار گرفتن حق مردم است. این احقاق حقوق مردم جز با همیاری و همدلی، اعتدال و دوری از افراط و تفریط، اصالت دادن به حاکمیت قانون و فرهنگ قانونگرایی حاصل نخواهد شد. امروز ما مفتخریم که پس از 39 سال از حیات جمهوری اسلامی همه مردم و جریانهای سیاسی اتفاق نظر دارند که در جمهوری اسلامی میزان رأی ملت است و ملت از طریق صندوق رأی نظر خود را در مورد سیاست‌ها و شیوه‌های اداره کشور اعلام می‌کند و نظام امین رأی مردم است و رأی مردم را حق الناس می‌داند و بر همین اساس توانسته است اعتماد شهروندان را به صندوق‌های رأی جلب کند. در این انتخابات مردم با تمام وجود به میدان آمدند و با زبان رأی دوباره با نظام، دوباره با رهبری، دوباره با دولت و دوباره با منتخب خود تجدید پیمان کردند. ملت به زیبایی کار خود را به پایان رساند، خواست خود را به زبان آورد و اکنون بار مسئولیت را بر دوش ما نهاده است. اینک ما هم باید اعلام کنیم دوباره آمده ایم برای اعتلاء اسلام، برای سربلندی ایران، برای اقتدار نظام و برای خدمت به همه ایرانیان. صدای مردم را بار دیگر شنیده ایم و باید به امید و اعتماد آنان با همه وجود توجه کنیم. ما برکات بزرگ این مردم سالاری دینی را به خوبی مشاهده کردیم. نخستین برکت آن است که مردم می‌بینند علایق و خواست‌هایشان از طریق نامزدهای مختلف مطرح و نمایندگی می‌شود و سپس از طریق رأی دادن به نامزد مورد نظر خود احساس می‌کنند که در تعیین سرنوشتشان مشارکت دارند. این فرایند سبب می‌شود که دلبستگی مردم به نظام افسایش یابد و نظام جمهوری اسلامی برخلاف نظام‌های پیشین در ایران نظامی آریتی نباشد. امروز این نظام در عواطف و قلوب مردم ایران ریشه دارد. دومین برکت مردم سالاری آن است که چون نظام جمهوری اسلامی متکی بر خواست و آراء مردم است، به انجماد و بن‌بست دچار نمی شود. در نظام های دیکتاتوری چون حکومت خود را فارغ از خواست مردم می داند و اصولا در پی فهم و اطلاع از آن نیست، امکان انطباق حکومت با تحولات اجتماعی از بین می رود. لذا با یک انقلاب یا شورش حاکمان گویا ناگهان از خواب بیدار می شوند و تازه صدای مردم را می شنوند. اما نگاه حکیمانه امام در پیریزی نظام جمهوری اسلامی سبب شده که امروز نظام جمهوری اسلامی همراه با تحولات شتابان اجتماعی خود را بازسازی کند. سومین برکت مردم سالاری ما آن است که همه ما پذیرفتیم که در یک جامعه 80 میلیونی به حکم طبیعت انسانی در مورد موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی طیف گسترده از مواضع و دیدگاه ها وجود دارد و البته پذیرفتیم که در نهایت برای اداره کشور این رأی مردم است که از بین دیدگاه های مختلف راه مورد نظر خود را انتخاب می کند. این که همه ما به نقش تعیین کننده صندوق آرا گردن نهاده ایم بیانگر بلوغ و رشد جامعه و نیروهای سیاسی کشور است. بدون شک این دستاورد بزرگ مردم سالاری دینی ما مرهون راهبری امام و مقام معظم رهبری است که با یک نگاه راهبردی و با مشی پدرانه و با سعه صدر بستر رشد و نمو برای فرزندان انقلاب با سلایق سیاسی مختلف را فراهم کرده اند. نظام جمهوری اسلامی در کنار دستاوردهای بزرگ آزادی، استقلال، مردم سالاری و امنیت، دستاوردهای مهمی نیز در حوزه رفع فقر داشته است. عدالت اجتماعی و رفع فقر از جمله آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است و از ابتدای انقلاب تا کنون دولت و دیگر نهادهای نظام خدمات گسترده‌ای را ارائه کردند تا رفاه عمومی و فرصت‌های پیشرفت به صورت عادلانه‌ای در مناطق مختلف کشور فراهم شود. در نتیجه این خدمات نظام جمهوری اسلامی توانسته است نسبت درآمد 10% غنی به 10% فقیر جامعه را از حدود 25 برابر در سال 56 به حدود 14 برابر در سال 94 کاهش دهد. دولت 11 نیز از طریق بازگرداندن ثبات اقتصادی و کاهش تورم و افزایش خدمات عمومی از جمله ایجاد بیمه همگانی و انجام طرح تحول نظام سلامت قدم‌های مهمی در این راستا برداشته است. با این حال هنوز هم وضعیت فقر و نابرابری در کشور شایسته ملت بزرگ ایران و زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. همونطور که در دوران انتخابات وعده دادم، یکی از اهداف دولت 12 ریشه‌کن کردن کامل فقر مطلق از جامعه ایران و ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی است و امیدوارم در پایان دولت دوازدهم شاهد کارنامه درخشانتری برای نظام جمهوری اسلامی در کاهش نابرابری باشیم. اما همگی واقفیم که دستیابی به آرمان عدالت اجتماعی در گرو آن است که در کشور ثروت ایجاد شود، وگرنه به جای رفع فقر شاهد توزیع فقر خواهیم بود. به ویژه در شرایط فعلی کشور رفع فقر در گرو ایجاد شغل است، چرا که یکی از مهمترین مجاری ایجاد فقر بیکاری است و کشور هم امروز با موج بزرگ افراد جویای شغل مواجه است. به همین دلیل کشور نیازمند آن است که در سالهای آینده شرایط لازم را برای رشد شتابان اشتغال فراهم کند و می دانیم که ایجاد شغل و تولید ثروت مستلزم سرمایه گذاری های گسترده و دسترسی به بازار و فناوری های پیشرفته است. دولت دوازدهم اولویت اصلی خود را افزایش تولید و اشتغال می داند و در تداوم حرکت دولت یازدهم برنامه اقتصادی خود را بر مبنای سیاست های کلی نظام، به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی و با هدف ایجاد یک انقلاب اقتصادی طراحی کرده است. امروزه ملل جهان به رغم فاصله های جغرافیایی، تنوع های فرهنگی و اختلاف های سیاسی در جهانی به شدت در هم تنیده، در همسایگی یکدیگر قرار گرفتند و نمی توان توسعه پایدار و عادلانه ملی را بدون برنامه روشن و قابل اعتمادی از تعامل سازنده و مؤثر با جهان که در سند چشمنداز نیز بر آن تأکید شده است میسر ساخت. گذر از دشوارترین تحریم ها با ترکیبی از قدرت دیپلماسی و برخورداری از توان بازدارنده دفاعی اولین گام در چنین مسیری بوده است. نظام جمهوری اسلامی ایران اگرچه از سر عزتمندی هزینه استقلال کشور را پرداخته و می پردازد، اما هیچگاه تحمیل انزوا از سوی دشمنان را نمی پذیرد و تسلیم خواست بدخواهان در جهت عدم مشارکت فعال ایران در نظام جهانی و به دور ماندن از تحولات و دستاوردهای تجربه بشری را نخواهد پذیرفت. برجام نشان حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای تعامل سازنده و مؤثر در سطح بین المللی بوده و هست. ما اکنون با اعتماد به نفس بیشتر از گذشته و مستظهر به پشتیبانی یک ملت که حماسه بزرگ انتخابات را آفرید، بر تعامل سازنده و مؤثر با جهان در چارچوب قانون اساسی تأکید داریم. من بار دیگر در این محفل با عظمت اعلام می‌دارم که با پایان انتخابات فصل همدلی و همکاری آغاز شده و وقت آن است که همه با هم در سایه گفتگو، اجماع و انتخاب بهترین راهکارها و با استفاده از توان و ابتکار همه نیروهای خلاق کارآمدی نظام را ارتقا بخشیده و رضایت مردم را به ارمغان آوریم. دستانم را به سوی همه کسانی که به عظمت ایران می اندیشند دراز می کنم و از آنان برای ساختن آینده درخشان در مسیر پیشرفت کشور کمک می طلبم و از خداوند بزرگ عزت و عظمت روزافزون برای این ملت غیور و صبور مسئلت می نمایم. خدایا این ملت که بهترین های خود را در راه تو هدیه کرده و آماده هدیه کردن است شایسته بهترین هاست. از تو می خواهم بهترین نعمت های خود را بر این مردم سربلند ارزانی دار. خدایا اینک که این ملت بزرگ بار دیگر این بنده کوچک را برای خدمت به خود برگزیده است، پرتو عنایت و هدایتت را بر من بتابان و مرا شایسته خدمت به آرمانهای بلند این ملت قرار ده. ای آغازگر هستی ها و ای جبرانگر کاستی ها، یاریم کن، یاریم کن تا در تحمل سختی ها و نامهربانی ها صبور، در مقابله با ظلم و جور جسور، در بازشناسی کجی ها و ناراستی ها بینا، در فروریختن دیوار دروغ و حسد توانا، در کنار زدن پرده ریا و تزویر توانمند، در شنیدن صدای مردم شنوا، در پاسخ به خواست جوانان مصمم و در پای فشاری بر مصالح ملت پا بر جا باشم. ای آشکار کننده زیبایی ها و پوشاننده زشتی ها، از تو عزت می خواهم نه خودخواهی، از تو کرامت می خواهم نه خودپسندی، از تو شرافت می خواهم نه خودرأیی. ای دانای همه نهان ها و شنونده همه شکوه ها، از تو می خواهم کین توزی ها را به مهربانی، حسادت ها را به همکاری و بدبینی ها را به همدلی بدل فرمایید. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. اللهم ارن طلعت الرشیده و الغرت الحمیده فکل ناظری به نظرت منی الی و عجل فرجه و سهل مخرجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.